هم الان نمیده. چیزی حدود 240 هزار میلیارد تومان تامین اجتماعی از دولت طلب داره.
185 هزار میلیارد تومان سازمان تامین اجتماعی از دولت طلب داره. من خواهش میکنم چون از تریبون رسمی اعلام شده دیگه مطالبات ما رو پایین نیاره جناب آقای مهندس خوشبخت. 185 هزار میلیارد تومان من الانم دارم اعلام میکنم. طبق حسابرسی شده قانونی دولت بابت بدهیش به سازمان تامین اجتماعی بدهکاره که روز به روز همی بدهی داره بیشتر میشه. بر اساس همون فرمایشاتی که خودتون فرمودید، بر اساس همون 36 تعهدی که گردن سازمان انداخته و سازمان داره اجرا میکنه ولی ایشون پرداخت نمیکنه، که یکیش هم همین موردی بود که جناب آقای جنانی گفتن که همون همسان سازی ناقص سال 88 بود که اون هم جزء همین تعهداته.
در حال حالا من گزارشی که دیدم 240 هزار بود، حالا شما فرمودید
185 هزار میلیارد.
بسیار عالی. پس عرض من نهایتا اینه، من جنبندی این هست که قابل قیاس نیست تجربه ای که دولت در همسانسازی بازنشسته های کشوری و تامین در حقیقت نیروهای مسلح داشته با این کاری که میخواد در تامین اجتماعی انجام بشه. ما اگر دنبال این همسانسازی در صندوق تامین اجتماعی هستیم، بایستی ابتدا دولت اون تعهداتش رو در قبال صندوق ایفا بکنه.
متشکرم آقای بیاتی، صحبت شما رو بشنویم. بلافاصله آقای جنانی هم روی خط داریم.
من تشکر میکنم از جناب آقای مقدم، آمار و ارقام خیلی خوبی دادن، یعنی حداقل یه آمار امیدوار کننده به مجموعه بازنشستگانش دادن که خوب فرمودن در فرمایشاتشون 9500 میلیارد تومان در یه ردیف، 5000 میلیارد تومان در یه ردیف. خب برای همسان سازی یا متناسب سازی بازنشستگان کشوری و لشکری اختصاص دادن که به اعتقاد من باید خیلی بیش از این باشن، چون حرمت این آقایان، عزت این آقایان، چه لشکری باشه چه کشوری باشه، واقعا اونها هم باید به حقشون برسن. ولی حرف من این هست که من الان چه پیامی باید بدم؟ در زمانی که بودجه سنواتی دولت در مجلس داشت مسبب می شد و مرتب از تریبون مجلس راجع به همسانسازی حقوق بازنشستگان اونجا بحث می شد و اصلا بازنشستگان تامین اجتماعی از قلم افتاده بودن، می دونید ما چقدر تحت فشار مجموعه بازنشستگانمون بودیم؟ و هر حال بازنشستگان کارگری تامین اجتماعی هم توی مملکت حقی دارن، حالا چه زمان انقلاب بوده چه زمان جنگ بوده، ما دین خودمون رو ادا کردیم. ما انتظارمون این نیست که دولت بخواد به ما کمک بکنه. اگر دولت همون 50000 میلیارد تعهد سال گذشتهش هم به سازمان تامین اجتماعی میداد که 5000 تاش محقق شد، به احتمال قوی این همسانسازی اجرا میشد. ضمن اینی که اگر شما اجازه بدید، در زمان مرحوم دکتر نوربخش کمیته‌ای تشکیل شد، چون دو سال آخر برنامه باید این کار اجرایی میشد، این کمیته به فرمول‌های خوبی هم رسیدن، ولی این جلسه آخری که این فرمول‌ها میخواست صورت جلسه بشه و به عنوان یک سند ارائه بشه به دولت و مجلس که آقا ما انقدر پول میخواییم، در اون جلسه آخر دیگه این کار رها شد، که یکی از موردهایی هست که ما میخواییم که حداقل ما بدونیم، چون ما به نمایندگان مجلس که صحبت کردیم همین موضوع بدهی دولت به سازمان در برنامه ششم تمام کانونهای بازنشستگان ما یک سره رایزنی میکردن با نمایندگان که آقا تکلیف این بدهی دولت رو به سازمان مشخص، چون اینا رو بس کردن به همسانسازی. اگر این به عنوان یک سند دست ما بود، خب ما راه می افتادیم، به هر حال یه کاری می کردیم، پیش دولت می رفتیم، مجلس می رفتیم آقا. ولی حداقل در اون جلسه آخر که این می خواست تو در اون کمیته کارشناسی که خود آقای جنانی هم یکی از اعضاش بوده، این نهایی می شد و به عنوان یک سند دست ما بود و در مجلس و دولت می رفتیم دنبال این کار می کردیم، کار رها شد که من انتظارم این هست که این انجام بشه.
آقای جنانی بزرگوار
جان،
در خصوص تامین اجتماعی اول یه سوال از شما بپرسم، این آقای زدا تا کی قرار سرپرست باقی بمونن؟
من که چنین پیشبینی نمیتونم انجام بدم، در حد صدی نیستم که بتونم خدمت شما جواب بدم. اجازه بدین که من اولوش همه موضوعی که عزیزان دارن بحث میکنن، من
نه ما احساس میکنیم که تا این سر و سامون گرفتن تامین اجتماعی اتفاق نیفته، حالا آقای بیات رو هم داریم حتما ازش سوال خواهیم کرد، چه شرایطی باید اتفاق بیفته که شما بتونید راحت‌تر مطالباتتون رو از دولت خواستار بشید و این مطالبات مطمئنا وقتی برگرده به صندوق شما راحت‌تر میتونید تامین منابع بکنید برای بازنشسته هاتون؟
از نظرتون که من پیرو به بحثی که عزیزان و بزرگانی که تو جلسه هستن مطرح فرمودن، من یک نکته ای رو میخوام خدمتتون عرض کنم. اون نکته این هستش که ما دو کار باید انجام بدیم. یکی این که کاری باید انجام بدیم که آسیب شناسی بکنیم، علت ها رو در بیاریم که چرا ضرورت به همسان سازی اصلا ایجاد میشود. دلیل این که همسان سازی در یک بازه زمانی به عنوان یک ضرورت مطرح میشه این است که مکانیزم های برقراری های ما در زمان برقراری دچار در واقع نگرش های مختلف عملکرد های متفاوت هست. در واقع یکی موضوع بین صندوق ها هست که هر صندوقی برای خودش مسائل مربوط به خودش رو داره، محاسبات بیمه خاص خودش رو داره و منجر به اعداد و ارقام برقراری های مختلف می شود که باید برای این یک فکری بشه که این اختلاف در پرداخت ها باید تعدیل بشه و در واقع منطق باشه. یکم این که در داخل هر صندوق به هنگام برقراری در واقع مستمری برقرار میشه برای هر فرد، این هم باید ساماندهی بشه و سیاست های اون چی که امروز ما نیاز همسانسازی رو برای ما یه بمانی یک ضرورت داره مطرح میکنه این هست که ما در خلال بازه های زمانی مختلف که در سالهای مختلف مشمول ماده 96 مستمری بگیرانی که مشمول ماده 96 قانون میشوند و سیاست های اعمال ماده 96 قانون تامین اجتماعی بر اساس مصوبات هیئت وزیران ابلاغ میشه، این به گونه ای است که سطوح مختلف مستمری بگیر رو با افزایش مختلف روبرو میکنه. به عنوان مثال سال گذشته حداقل بگیر ما 19% افزایش داشته، سایر سطوح ما 13%. امسال حداقل بگیر ما از شبت حضورتون که رقمش 36% افزایش داشته، سایر سطوح ما 13% بلا به عدد ثابت 261 تومان. ببینیم وقتی ما دو نوع نگرش رو و دو جور افزایش رو در سطوح مختلف مستمر بگیر اعمال میکنیم، لذا این در دراز مدت افرادی که سطوح بالا مستمری بگیر هستن به سمت کرانهای پایین میل میکنن و همونطور که یکی از این برادران ما فرمودن، فردی است که پزشک هست یا فردی که در سیستم تامین اجتماعی جز حد اکثر بگیر بوده 4 سال قبل 5 سال قبل، امروز به خط حداقل و یا نزدیک حداقل سوق پیدا کرده. این نگرش ها و این سیاست های اعمال افزایش سالیانه باعث میشه که این گسست ها در پرداخته ایجاد بشه. پس ما باید اول یه نگاه کلی بکنیم که این روش ها باید اصلاح بشود و در واقع دستخوش عدالت و متناسب با محاسبات بیمه انجام بشه. اما امروز باید چه بکنیم؟ الان مشکلی که ما در این حوزه داریم این است که ما برای عزیزانمون در صندوق های کشوری تفسیر 12 قانون بودجه سال 98 کل کشور رو داریم که دولت رو مکلف کرده به منظور همسان سازی صندوق های کشوری و تامین اجتماعی نیروی مسلح اعتبار برای این قضیه دیده شده و برای سازمان تامین اجتماعی یک شعاری در بند 12 اومده، در حالی در بند الفش روش در واقع تامین اون بدهی‌های دولت به سازمان تامین اجتماعی اومده و پرداختی صورت نگرفته و از اون طرف سازمان تامین اجتماعی به استناد بند 3 ماده 7 قانون برنامه ششم و همچنین ماده 71 قانون احکام دائمی بدون اینکه در بودجه سالانه کل کشور نیاز به تامین بار مالی نشود نمیتونه اساسا تعهد مازاد بر تعهدات خودش که در قانون بودجه نیست اعمال بکنه و این در واقع به معنی خلاف سازمانی محسوب میشه. ولی من بهترین راهکار همونطور که آقای بیات فرمودن، ما کارگروه بسیار خوبی رو تشکیل دادیم در سازمان با همکاری واحدهای ذی‌مدخل و همچنین کارشناسان فن و نمایندگان محترم کانونهای عالی و پیشکسوتان جامعه کارگری، ما به فرمول بسیار خوبی برای همسانسازی به توافق رسیدیم و ما اگر تامین بار مالیش بشود و اگر اون اعتباری که پیشبینی شده در بودجه امسال به سازمان تامین اجتماعی داده بشه، ما امسال میتونیم فرمول همسانسازی رو با یک منطق بسیار قوی اجرا بکنیم. اگر اصلی باشه من توضیح میدم خدمتتون که فرمول همسانسازی به چه شکل اجرا خواهد شد و متضمن ایجاد عدالت است. اما ما فرمول رو داریم، سامانه رو داریم، ولی این اعتبار تا نیاد ما نمیتونیم این در واقع این اعمال تعدیل رو در بحث احسان‌سازی انجام بدیم.
خیلی متشکرم و سپاسگزارم. من شما رو به خدای بزرگ و منان سپارم آقای جنانی. ممنون از اینکه به صورت تلفنی مهمان برنامه ما بودید. ممنونم. خب بریم با دوستان خوبمون در پخش همراه بشیم. فاصله میگیریم، برمیگردیم، خدمت شما خواهم بود.
گفتگو، نقد و بررسی، دولت، مردم، جامعه، مناظره. مناظره اجتماعی، مناظره اجتماعی.
رادیو گفتگو،
صدای اندیشه ها.
ممنون و سپاسگزارم از اینکه مناظره اجتماعی رو از رادیو گفتگو میشنوید که اختصاص پیدا کرده به همسانسازی حقوق بازنشستگان، قانونی که از سال 88 وضع شد و سرانجامی برای بازنشستگان نداشته و هنوز هم بازنشستگان چشم انتظار تعیین تکلیف این قانون هستند. جناب آقای مقدم، در خدمت شما هستیم در خصوص اینکه حالا صندوق بازنشستگی کشوری یک وضعیت باز به مراتب مطلوب تری را نسبت به صندوق تامین اجتماعی دارد.
از کنم خدمت شما که بر من مثلا یه اشاره بکنم به صحبت‌های جناب آقای خوشبخت، اشارهشون متینه. یعنی ما حوزه تامین اجتماعی و کشوری رو نمیتوانیم با یک نسخه درمان کنیم. اینها حوزه‌های خاص خودشونو دارن و میبایست که با دقت‌های لازم مد نظر قرار بگیرن و بررسی بشن. فلذا ما این بحثی که من شخصا عرض میکنم خدمت شما بیشتر حوزه صندوق بازنشستگی کشوری هست. حالا به اضافه اینکه آقای بیات هم الحمدلله با مباحث بسیار خوبشون دارن از اون بخش دفاع میکنن. آقای منصف، من یه اشاره بکنم. سال گذشته برای بحث همسانسازی صندوق بازنشستگی کشور و همجور کانون استان تهران اعتباری معادل 300 هزار میلیارد ریال رو برآورد کردن و به مجموعه سازمان برنامه بودجه هم منتقل شد که در دو مرحله 15 هزار میلیاردی در قانون بودجه دیده بشه تا شاید انشاءالله ما در سال مثلا دوم بتوانیم به اون بحث همترازیمون برسیم. متاسفانه در لایحه بودجه دولت وقتی که به مجلس رفت برای سال 98 اعتباری که پیش بینی شد 1000 میلیارد بود و این جای تأسف داشت. نمی شود نیاز 300 هزار میلیاردی یا 15 هزار میلیارد تومانی برای سال 98 رو با 1000 میلیارد تامین کرد و دست‌انداز و مشکل و چالشی پیش اومد. در مجلس هم خیلی تلاش شد و نهایتاً اون 1000 میلیارد تبدیل شد به 5000 میلیارد بین لشکری و کشوری. خب این کافی نیست، این واقعا نمیتواند اون بحثی رو که ما دنبال میکنیم در واقع تضمین بکنه. اشاره دارم به این بحث ماده 30 قانون برنامه ششم. این یک ظرفیت قانونی است که دولت دیده این رو.
چقدر خوب اشاره کردید به بحث قانون‌گذاری. مهمان بسیار بزرگواری آقای مقدم، مهمان ما هستند به صورت تلفنی. یه سلام علیکی داشته باشیم بهشون، به جمع اضافه بشن. ادامه در خدمت شما. آقای شکور پور حسین، عضو کمیسیون اجتماعی مسجد اسلامی، خوش آمدید.
بله، متشکرم، ممنونم.
آقا ما در خصوص همسانسازی حقوق بازنشستگان، قانونی که از سال 88 وضع شد و هنوز که هنوز هست به سرانجام مطلوبی برای بازنشستگان نرسیده و چشم انتظاری بازنشستگان و مستمری بگینا رو در پی داره، داریم صحبت میکنیم. میهمانان بزرگواری هم در جمع ما حضور داشتند و دارند، جناب آقای بیات و آقای مقدم به صورت حضوری در استودیو ما و آقای خوشبخت هم روی خط برنامه. آقا ما در خصوص این موضوع میخوایم صحبت بکنیم که چرا مطالبات تامین اجتماعی از سوی نمایندگان محترم مسجد اسلامی پیگیری نمیشه از دولت، و اگر دوستان ما در تامین اجتماعی اشاره میکنن که اگر این مطالبات همون شکلی که قرار بود برگشت پیدا بکنه، یعنی ده سالی 10% هم اون مطالبات 185 هزار میلیارد تومان، این اگر قرار بود که سالی 10% هم برگشت داشته باشه به صندوق تامین اجتماعی، مشکلات بسیار بسیار راحت مرتفع میشد. چرا نمایندگان تا به الان این رو پیگیری نکردن؟
منم سلام از خدمت شما و مردم شریف ایران. در بحث ببینید، ما به عنوان یک بیس عرض بکنم خدمت شما، اون چیزی در کمیسیون اجتماعی اتفاق افتاد و بعدن هم در برنامه ششم توسعه اومد، به نوعی مجلس دولت مکلف کرد که طی دو سال اول برنامه این تبعیض‌ها را تا 20% کاهش بده، یعنی در بحث ساماندهی و مزایای بازنشستگان را تا 20% در واقع جا تعدیل بکنه با کارمندان بخش خصوصی یا دولتی. و امسال هم حدود 4500 میلیارد تومان هم که کمیسیون اجتماعی مصوب کرد بعدن هم در مجلس اومد، اونم تأیید شد که به نوعی بایستی برای ترمیم همسانسازی و بازنشستگان بایستی پرداخت بشه. حالا اینا اقداماتی بود که در کمیسیون اجتماعی مجلس اتفاق داره. اما در بحث مطالبات خب تامین اجتماعی یک بحث کلانی هست که بین دولت و تامین اجتماعی همیشه این بوده و دولت نسبت به تامین اجتماعی بدهکار هست و تامین اجتماعی مطالباتی از دولت داره در سطح کلان و تصمیم گیری واقعا کلان داره. چیزهای بارها در کمیسیون بحث شده، نمایندگان تذکراتش رو دادند و به اعتقاد من نیاز به یک مفاهمه مشترک داره بین دولت و تامین اجتماعی که بیان واقعا این قضیه را حلش بکنند. و مجلس بارها در واقع این بحث شده و تذکرات در جلسات داده و اینش چرا اتفاق نمیفته. حالا اون یک بحث بین دولت هست و تامین اجتماعی و ظرفیت های محدودی که دولت میتونه داشته باشه.
آقای بیات، رئیس کانون عالی بازنشستگان تامین اجتماعی کشور، با شما صحبت میکنن جناب آقای پور حسین.
سلام عرض میکنم خدمت جناب آقای دکتر شکوری پور حسین. ایشون یکی از واقعا طرفدارای مجموعه ما بازنشستگان در کمیسیون اجتماعی که ما در مجلس، ما بازنشستگان و کارگران بیشتر اموراتمون با کمیسیون اجتماعی هست. جناب آقای دکتر شکوری، در قانون برنامه ششم توسعه ماده 12 سازمان تامین اجتماعی رو موظف کردید که در اجرای برنامه قانون حقوق بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی رو متناسب سازی بکنه و تو دو سال برنامه که سال گذشته بود قرار بود که بازنشستگان تامین اجتماعی هم در متناسب سازی حقوق با سایر صندوق‌های صندوق کشوری و لشکری برسن. ضمن تشکر از دیدگاه شما در همین ماده 12 خب مسبب کردید، مسببات خوبی داشتید راجع به پرداخت بدهی دولت که سالی 10% پرداخت بکنه، ضمن اینی که سال گذشته 50000 میلیارد تومان باز در بودجه سنواتی مسبب کرد مجلس که دولت به سازمان تامین اجتماعی پرداخت بکنه که محقق نشد، 5000 میلیارد پرداخت شد. امسال هم این اتفاق افتاده. و اما سوال من از جناب عالی این هست که خود جناب عالی و کل نمایندگان مجلس که در حوزه انتخابیشون حضور پیدا میکنن، یکی از بزرگترین درخواست جامعه بازنشستگان تامین اجتماعی مطالبات به حق و قانونی آنها راجع به همسانسازی یا متناسب سازی هست. جناب آقای دکتر شکوری، قانونی که مجلس تصویب کرده آیا به هر حال نظارتش با مجلس هست؟ ما که ابزاری نداریم که بخوایم قانون مجلس رو به دولت بگیم شما اجرا بکن. در هر حال این انتظارات ما هست، انتظارات جامعه ما از نمایندگان عزیزمون در مجلس هست که عمدتاً با 348 کانون بازنشستگی و 3,200,000 بازنشسته در کشور، ما زمان انتخابات از اکثر نمایندگان ما در حوزه انتخابیه دفاع میکنیم و انتظاراتی داریم. من از جناب آقای حاجی خیلی تشکر میکنم، ایشون مطالب ما رو خیلی رصد میکنه، ولی انتظاراتی از کمیسیون اجتماعی داریم. جناب آقای دکتر، من به عنوان نماینده 3,200,000 بازنشسته خدا میدونه تحت فشار هستم. بازنشستگان ما با این حقوقی که میگیرن امانشون بریده این گرانی. من درخواست ما از شما این هست، ما رو دعوت بکنید با سرپرست سازمان یا اگر مدیر عامل وقت میاد، مدیر عاملی میخواد بیاد، ما رو دعوت بکنید اونجا در کمیسیون اجتماعی تعیین تکلیف بکنید. آخه از تریبون‌های مجلس مرتب همین توضیحاتی که جناب مقدم دادن و خود شما دادید میگن آقا ما اینقدر پول بابت همسانسازی حقوق بازنشستگان گذاشتیم، این بازنشسته تامین اجتماعی بنده خدا که نمیدونه که از یه بچه دیگه هست، یه جای دیگه هست، فکر میکنم این هم شامل حالش میشه، سرازیر میشه به کانونا، دلش خوش میشه که آقای همسانسازی انجام میشه، از تریبونای مختلف این پیام به مردم میاد ولی تحقق پیدا نمیکنه. این به نظر من یه اعتماد سوزی هست، اعتماد مجموعه ما واقعا ما تحت فشار عجیبی هستیم. من یه آماری دادم، 60% بازنشستگان ما یا حداقل بگیرن یا زیر حداقل دارن زندگی میکنن. این که میگن 7 برابر حداقل ما داریم حقوق میدیم، یک دهم از 3,200,000 نفر، یک دهمشو که یعنی از 1,000 نفر یه نفر، تو 3,000,000 نفر 3,000 نفر. ما واقعا تو خط فقر هستیم. من واقعا نمیتونم از خونم بیرون بیام، من واقعا به عنوان نماینده اینا تحت فشار هستم. انتظاراتی داریم، این پیام ما رو به رئیس مجلس، به هیئت رئیسه مجلس، به کمیسیون اجتماعی مجلس برسون. بازنشستگان ما چشم امیدشون دست نمایندگانشون در مجلس است. ضمن این که من تشکر میکنم، اقدامات خوبی هم انجام دادید تو بحث بدهی، تو بحث قوانینی، تو بحث اون 50,000 میلیارد، تو برگشت اون 9/27 منابع درمان که سال گذشته رفت خزانه داری. اینها اتفاقاتی بود که در بودجه سنواتی افتاد و من تشکر میکنم آقای... ولی خواهش میکنم رسیدگی بفرمایید.
ممنونم آقای خوشبختی، خدمت شما هستیم. قربان، با مجلس و جناب آقای پوروسن داریم صحبت میکنیم در خصوص این موضوع، عضو کمیسیون اجتماعی مشروع اسلامی. جناب آقای پوروسن، آقای خوشبختی،
سلام دارم خدمت جناب آقای پوروسنی. و ببینید اونجوری که حالا بحثا پیش رفت، در اینکه اجرای این طرح برای یه چیزی حدود 3,500,000 نفر مستمری بگیره، صندوق تامین اجتماعی به طور میانگین حدود 350,000 تومان تقریبا به طور میانگین افزایش اگر در نظر بگیریم، حدود 12,000 میلیارد تومان بار مالی برای صندوق تامین اجتماعی داره. خب تامین اجتماعی همینطوری هم نمیتونه در حقیقت هزینه‌های خودش رو تامین بکنه. جالبه، من توی بودجه تامین اجتماعی میخوندم که برای سال 98 پیش بینی شده که 4,000 میلیارد تومان از کارفرماها جریمه دریافت. خب اگر این در حقیقت گزارش درستی باشه، که خب حالا حداقل من میدونم که پیشنویس بودجه بوده و درستم هست، اگر این درست باشه یعنی سخت‌تر شدن فضای کسب و کار و اینکه ما داریم روز به روز فضا رو برای کارفرماها سخت‌تر می‌کنیم. پس تامین اجتماعی وقتی که رو میاره به اینکه یه چیزی حدود تقریبا نزدیک به 10% از بودجه شو بخواد از جرائم کارفرماها تامین بکنه، 5% بودجه شو بخواد از جرائم کارفرما تامین بکنه، یعنی این که دیگه پولی در کیسه وجود نداره که بخواد حالا همسانسازی رو از محل منابع خودش انجام بده. من فکر میکنم اون مسئله که
آقای خوشبختی،
جناب آقای خوشبخت، اصلا به طور کلی من فرمایش شما رو قبول دارم. الانم سازمان تامین اجتماعی من اطلاع کامل دارم، برای پرداخت حقوق بازنشستگانش داره از بانک‌ها با بهره کلان داره به اصطلاح وام میگیره و حقوق بازنشسته داره. من این رو میدونم، ما الان یه دچار بحران جدی هستیم. حرف من این هست که اگر واقعا این شرایط بخواد ادامه پیدا بکنه، من فکر میکنم مشکلات زیادی این صندوق بیمه بزرگ پیدا میکنه. اصلا بحث من این هست که و درخواست من از خود جناب عالی و جناب آقای دکتر شکوری این هست که آقا دولت مطالبات ما رو، مطالبات سازمان تامین اجتماعی رو پرداخت کنه. من همینجا اعلام میکنم ما تا 50 سال دیگه هیچ مشکلی نداریم، همسانسازی حقوق هم اجرا میکنیم. همین مطالباتی که داریم 185,000 میلیاردمون رو پرداخت میکنه، میاد چیپ بابت مطالبات میده. شرکت های ورشکسته، شرکت های زیانده، شرکت هایی که خودش نمیتونه جمعش کنه، اینا رو میاد جای مطالباتش میده. بعد سازمان جالبه میره راه اندازی میکنه. میکنه، بعد دوباره میبینه یه اتفاق دیگه میفته. بحث من این هست که به هر حال دولت باید نسبت به تعهداتش به سازمان الان منم میدونم سازمان تامین اجتماعی دوچار مشکل هست، دوچار گرفتاری هست. فرمایشات شما کاملا متین و بجاست، اما حرف من طلب سازمان از دولت هست.
آقای خوشبخت،
من فقط در جهت تکمیل عرایض خودم و تکمیل فرمایشات جناب آقای بیات، ببینید من فکر میکنم تنها راهی که وجود داره این هست که در حقیقت دولت از محل صندوق توسعه ملی یک برداشتی بکنه برای پرداخت بدهیش به صندوق تامین اجتماعی، که ظاهرا یه چیزی حدود، اگر بخوایم به دلار بگیم، 3 میلیون دلار بدهی است که الان دولت به صندوق تامین اجتماعی داره، و تنها راه یا تنها منبعی که وجود داره این منبع.
خوب آقای مقدم با شما صحبت میکنن. جناب آقای پورحسین، آقای مقدم رئیس هیئت مدیره منتخب کانون‌های بازنشستگان استان تهران، بفرمایید. خواهش می‌کنم.
آقای دکتر سلام عرض می‌کنم، خسته نباشید. ما در سال 97 تعاملات بسیار خوب و نزدیکی با کمیسیون اجتماعی داشتیم که حضرت عالی هم عضو اونجا هستید. آقای خدادادی رو ما جلسات متعددی در خدمتشون بودیم.
بله.
پیشنهادات ما هم در رابطه با بحث همسان‌سازی عدد 300 هزار میلیارد ریال بود که برای سال 98 50% رو درخواست کرده بودیم که در بحث های بودجه قرار بگیره. عرض کنم خدمت شما که مستحضرید ماده 30 قانون برنامه ششم هم از ظرفیت های قانونی مطلوبی است که ما در کمیسیون مطرح کردیم، هم برای رفع تبعیض، برقراری عدالت در نظام پرداخت که متن ماده اینا رو به ما القا میکنه، و همچنین برخورداری از امکانات شاغلین بحث‌های خدمات رفاهی. ما انتظارمون این است که کمیسیون اجتماعی، هرچند که تلاشی کرد در سال گذشته پیشنهاداتی رو به کمیسیون تلفیق داد که اونجا مصوب نشد، باز این همچنان ماده 30 در دستور کار کمیسیون محترم قرار بگیره، چون این ظرفیت قانونی واقعا در اختیار مجلس و حتی در اختیار دولت هست که بتوانن این وضعیت نابسامان در رابطه با همسانسازی رو از طریق همین ماده قانونی انشالله تکمیل بکنن و مرتفع بکنن این بحث رو. من استدعا دارم حضرت عالی که انشاءالله این بحث ماده 30 رو در دستور کارتون داشته باشین. یه نکته هم میخوام بگم، چون شما در مجلس تشریف دارید، این بر میگرده به بحث همسانسازی که ارتباطش با همه حوزه بازنشستگی است. من حالا دو تا عدد رو عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیزمون که این بحث رو میشنون، و به عنوان مثال هست که ما ببینیم که این همسانسازی واقعا داره اتفاق میفته یا نه، و اگر ما به این روند ادامه بدیم هرگز شاهد همسانسازی در حوزه بازنشستگی نخواهیم بود. در سال 97 از اعتبارات همسانسازی که پیش بینی شده بود در همین قانون ردیف ها، بعد از اعمال عدد ما 2000 حقوق حد متوسط شد 2,700,000 تومان. در همین حال کسانی که 18% رو افزایش گرفتن، عدد متوسط حقوقشون رسید به 3,600,000 تومان. ببینید اگر ما بخوایم همین 2,700,000 رو برسونیم به 3,000,000 که همسانسازی صورت گرفته باشه، حدود 700,000 تومان کم داریم. یعنی این اتفاق هیچ وقت نمی افتد. چرا؟ اعتبار کافی اختصاص داده نمیشه و اون جدابر رو نمیشه به اون شکل اساسی پر کنیم. اگر ما همین روش هم پیش بریم، کسانی که در سال 98 بازنشسته میشن، متوسط حقوقشون رو که برآورد شده به 3,900,000 تومان میرسه، که باز با عزیزانی که 2,700,000 هستن 1,200,000 تومان اختلاف حقوقی خواهیم داشت. بنابراین اگر این روند با این وضعیت باشه، ما هرگز به همسانسازی نخواهیم رسید، و این دغدغه و این مشکل که واقعا در حوزه بازنشستگی هست، که ما هم امریکایی‌هاییم که ما هم شرمنده بازنشستگانمون هستیم، ما هم واقعا وقتی پای درد دل اینها میشینیم به هم میریزیم، از نظر روحی، از نظر ساختارهای در واقع عقلی و منطقیمون هم به هم میریزیم. چرا؟ چون اوضاعشون به شدت در وضعیت بحرانی قرار دارد که هر بار بعد بیان برای مثلا برای اعاده حقوقشون کف خیابون رو به این مباحث دنبال بکنن.
متشکرم آقای مقدم. آقای پورحسین بزرگوار، ضمن پاسخگویی در حد 1-1.5 دقیقه صحبت پایانی شما رو هم میشنویم.
بسیار عالی، ممنونم. حرف دوستان کاملا متین بود. خب روی کرده مستثر هستید بعد از برنامه شما توسعه و این رو کرده در واقع مجلس نسبت به این قضیه رو کرده مثبتی بوده.
کمیسیون هم رویکرد مثبتی داشته، شاید مشکل به دلیل ظرفیت های محدود دولت برمیگرده، در واقع اجرای درست در واقع هم ماده 20 برنامه و سایر مسببات در حوزه به نوعی همین بحث ساماندهی حقوق مزایا در میشه در واقع یک کمک موثری باشه برای هم بازنشستگان مستمر بگیران ما. در مورد حرف دوستان، خب ما آمادگی داریم برای همین ماده 20 و همچنین همسان سازی و این شاید دولت به تعهدات خودش در قبال سازمان تامین اجتماعی عمل کرده.